اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید از آغاز هفته جاری تا کنون در 31 ولایت افغانستان برف و باران باریده است، اما این بارندگی کمکی به پایان خشکسالی جاری در کشور نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید، اما قبل از همه همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. پلیس ایالات متحده میگوید که اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به تیم جستجوی پیوسته است که در صدد پیدا کردن یک کودک 3 ساله افغان تبار است. لینا سردارخیل 3 ساله برای آخرین بار ناوقت پس از چاشت 20 ماه دسامبر 2021 میلادی در پارک تفریحی مجتمع آپارتمان‌های رهایشی‌اش در شمال غرب شهر سن آنتونیو واقع در ایالت تگزاس دیده شده بود. ویلیام مکمانوس رئیس پلیس منطقه گفته است که تیم 12 نفری اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در حال حاضر فقط در تلاش است تا سرنخی از این کودک ناپدید شده را پیدا کنند. پلیس گفته است که لینا آخرین بار با یک لباس سرخ، جاکت و بوت‌های سیاه دیده شده بود. خانواده این کودک گزارش داده است که لینا همراه با مادرش در پارک تفریحی مجتمع آپارتمان‌هایشان بود. مادرش برای چند دقیقه از پارک تفریحی دور رفت، اما زمانی که برگشته لینا ناپدید شده بود. تا حال مشخص نیست که آیا این کودک 3 ساله اختطاف شده است یا خیر. وزارت خارجه طالبان در مورد رویداد اخیر در سرحد میان افغانستان و پاکستان گفته است که مقامات دو کشور بایست به این موضوع رسیدگی کنند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک پیام توییتر نگاشته است که در این اواخر چند رویداد در امتداد خط تیورند میان افغانستان و پاکستان اتفاق افتاده که این نیازمندی را ایجاد کرده تا مقامات دو کشور به این مشکل رسیدگی کنند. چند روز پیش نیروهای طالبان مانی حصارکشی پاکستانی ها در امتداد مرز دو کشور شده بودند، اما وزیر خارجه پاکستان گفت که اسلام آباد به حصارکشی ادامه خواهد داد. در این حال دفتر وزارت خارجه طالبان درگیری میان نیروهای طالبان و ترکمنستان را در ولسوالی کما به ولایت جوزجان رد کردند. در یک اعلامیه آمده است که حکومت طالبان به حل مشکلات از طریق تفاهم، گفتگو و حسن همجواری باور دارد و مشکل را از مجاری دیپلماتیک حل خواهد کرد. حکومت ترکمنستان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. ویدیوی پرواز ناموفق یک هلیکوپتر نظامی در میدان هوایی قندهار که پس از چند لحظه سرنگون می‌شد، در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است. در این ویدیو مشاهده می‌شود که پیلوت بدون داشتن تجربه کافی پرواز، هلیکوپتر را به فضا بلند می‌کند، اما پس از چند لحظه کنترل را از دست داده و سرنگون می‌شود. مقامات طالبان این رویداد را تایید کردند. لطف‌الله حکیمی رئیس کمیسیون کنترل میدان‌های هوایی گفت که حکومت پیشین 164 طیاره در اختیار داشت که اکنون 81 فروند آن در افغانستان است. با گفته آقای حکیمی، مقامات پیشین و پیلوت‌های افغانستان ده‌ها فروند طیاره را به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و ایالات متحده انتقال دادند. او گفت که حکومت طالبان تلاش‌ها را برای برگرداندن این طیاره‌ها به افغانستان آغاز کرده است. پاکستان یک گروهی از انجینران و افراد تکنیکی را به افغانستان اعزام کرده تا در پلسازی شفاخانه ها در جلال آباد، کابل و لوگر کمک کنند. روزنامه دیلی تایمز پاکستان گزارش داده است که روند ساختمان این شفاخانه ها تکمیل شده و نصب و فالسازی تجهیزات طبی به ارزش 2 میلیارد روپیه پاکستانی جریان دارد. پاکستان قبل از سقوط جمهوریت در اعمار و تمویل برخی از شفاخانه در افغانستان نیز همکار بود. پس از درگیری میان سفیر افغانستان در روم و سکرتر اول در سفارت افغانستان در ایتالیا، سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک پیام توییتر تایید کرده است که طالبان آن شخص را به عنوان سکرتر اول سفارت در روم تعیین کرده بودند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در روم در یک پیام توییتر نوشته است که پلیس ایتالیا سکرتر اول را که طالبان گماشته بودند، پس از آن به زور از سفارت بیرون کردند که می‌خواست وارد سفارت شود و ادعا کرده بود که طالبان او را به عنوان سفیر تعیین کردند. دفتر وزارت خارجه طالبان گفته است که او به عنوان سفیر تعیین نشده، اما در پست سکرتر نخست به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نظامیان کره جنوبی روز چهارشنبه 5 ماه جنوری گفتند که کره شمالی یک نوع میزایل ناشناخته را آزمایش کرده است. خبرگزاری فرانس پرس از قول لوی دریستیز قوه مسلح کره جنوبی گزارش داده که این میزایل در آب‌های شبه جزیره کره فرود آمد و اولین آزمایش میزایل کره شمالی در نخستین روزهای سال 2022 میلادی می باشد. حکومت ژاپن نیز امروز چهارشنبه پرتاب میزایل از سوی کره شمالی را تایید کرده است، اما توکیو نیز در مورد آن جزئیات اعلان نکرده است. با آن هم مقام‌های کره شمالی تا حال در مورد آزمایش این میزایل تبصره نکردند. ایالات متحده امروز چهارشنبه شلیک این میزایل را توسط کره شمالی محکوم کرده، از پیونگیانگ خواسته است تا دوباره به میز مذاکرات برگردد. جوزف بورل رئیس روابط خارجه اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه از خط مقدم جبهه میان نیروهای اوکراینی و روسی دیدن کرد، اقدامی که کیف از آن به مثابه همبستگی غرب علیه تهدید رویارویی جدید نظامی با مسکو استقبال کرده است. آقای بورل توسط هلیکوپتر به منطقه لوهانسک رفت که نخستین سفر یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا پس از کشیده شدن روابط میان اوکراین و روسیه در منطقه می باشد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
جوزف بورل در منطقه سرحدی با نظامیان و افراد ملکی ملاقات کرده و دوباره به کیف پرواز کرده است، جایی که قرار است روز پنجشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. آقای بورل گفته است که با افزایش تقویت نظامی روسیه به منطقه آمده تا حمایت اتحادیه اروپا را از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین نشان دهد و از تلاش‌های اصلاحاتی پایدار که جهت انعطاف پذیری نهایت مهم پنداشته می شوند حمایت می کند. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین گفته است که این سفر در برابر باجگیری و افزایش تنش و تهدیدها از جانب روسیه نهایت به موقع می باشد. رویترز به نقل از وزیر خارجه اوکراین گزارش می‌دهد که کیف حمایت اتحادیه اروپایی را در پاسخگویی علیه تهاجمات روسیه در اختیار دارد و این حمایت از سال 2014 بدین سو به قوی‌ترین حالت خود رسیده است.
رسانه‌های محلی در قزاقستان گزارش دادند که مظاهره کنندگان خشمگین از افزایش بهای نفت در شهر الماتا پایتخت قزاقستان به دفتر شاروال این شهر هجوم برده و تلاش داشتند وارد اقامتگاه رئیس جمهور شوند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
تشدید و افزایش مظاهرات باعث شد تا حکومت این کشور آسیای مرکزی استعفا بدهد. بر اساس گزارش ها بسیاری از مظاهره کنندگان در حال امروز چهارشنبه در اطراف دفتر شاروال شهر الماتا تجمع کرده و سنگ و سپر در دست داشتند که شعله های آتش از دفتر شاروالی بلند شده بود. هنوز مشخص نیست که آتش سوزی چگونه اتفاق افتیده بود. پس از ظهر امروز چهارشنبه به وقت محل بسیاری صفحات خبری قزاق غیر قابل دسترس بود و ناظر اینترنت جهانی گفته است که خدمات اینترنتی در سرتاسر قزاقستان به گونه گسترده قطع شده بود. کرملین از هر گونه مداخله خارجی در امور قزاقستان هشدار داده است.
اردوی عراق میگوید که یک راکت کاتایوشا یک پایگاه نظامی عراق را که محل استقرار سربازان آمریکایی در میدان هوایی بغداد است هدف قرار داده است. مقامات گفتند که اصابت راکت تلفات و خسارات در پی نداشته است. این سیومین مورد مشابهی در چند روز اخیر پس از دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی طیاره بدون پیلوت آمریکایی در بغداد می باشد. اردوی عراق گفته است که سیستم پرتاب کننده راکت را که راکت دیگری در آن وجود نداشت در گلسولی در غرب بغداد پیدا کردند. منطقه‌ای که سیستم پرتاب راکت در آن پیدا شده است محل بود و باش شبه نظامیان حامی ایران در بغداد می باشد. پیش از این مقام های ایالات متحده روز سه شنبه چهارم ماه جنوری گفتند که آنان چهار طیاره بدون پیلوت را که مملو از مواد انفجاری بودند در هوا خنثا کردند. و فردا پنجشنبه ششم ماه جنوری نخستین سالگرد هجوم حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به مقر کنگره آمریکا است. در این روز که بسیاری تاریخ نگاران آن را سیاه ترین روز در عصر مدرن دموکراسی ایالات متحده عنوان کردند، هزاران نفر پس از تجمع در مقابل قصر سفید و کنگرس هجوم بردند تا مانع تایید پیروزی جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده در انتخابات 3 نوامبر سال 2020 توسط اعضای کنگرس شوند. پس از آن هجوم مرگبار تعداد زیادی از حمله کنندگان دستگیر و محکوم به زندان شدند. اکنون هم یک کمیته از جانب مجلس نمایندگان آمریکا تعیین شده تا در مورد آن حمله تحقیقات کند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا پنجشنبه به مناسبت این رویداد سخنرانی کند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین، آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما عزیزان برگزیده ایم. همونطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید که از آغاز هفته جاری تا کنون در 31 ولایت افغانستان برف و باران باریده است، اما این بارندگی کمکی به پایان خشکسالی جاری در کشور نخواهد داشت و به بارندگی های بیشتری نیاز است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
بارش برف و باران از آخر هفته گذشته در بیشتر مناطق افغانستان آغاز شد و بر اساس اعلام سازمان‌های بین‌المللی هواشناسی تا پایان هفته جاری در برخی ولایت‌ها ادامه خواهد داشت. دومین برف زمستانی امسال در کابل از ناوقت شب یکشنبه به باریدن شروع کرد و تا پایان روز سه‌شنبه ادامه داشت. بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، از آغاز این هفته تا اکنون 31 ولایت شاهد باران و برف بوده است. اما مولوی مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، به صدای امریکا گفت: این برف و باران برای پایان دادن خشکسالی فعلی و یا خشکسالی که در آینده پیش بینی شده کفایت نمی کند. با این حال فابریزیو سزارت، معاون سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد یا فاو در افغانستان، در تویترش گفته است که بارندگی های مداوم کشاورزان در افغانستان را برای پایان دادن به خشکسالی امیدوار کرده است. او نوشته است:
1.3 میلیون نفر که تخم گندم توزیع شده توسط سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد را کاشتند، اکنون به برداشت خوب امیدوارند. محصول خوب و علف برای مالداری برای جلوگیری از سقوط کامل تولید غذایی محلی حیاتی است.
به گفته آقای سزارتی، این سومین فصل در 5 سال گذشته است که دهقانان در افغانستان با خشکسالی مواجه هستند. با این حال سید منتظر شاه، کارشناس امور زراعت، به صدای آمریکا گفت که بارندگی در آغاز زمستان امسال برای کشت و زراعت سال آینده در افغانستان مهم است. این کارشناس امور زراعت افزود:
آغاز برف خوشبختانه از سر زمستان صورت گرفت که به مرور زمان تنشین می شود، نه تنها برای زراعت مفید است، برای آبای بلند بردن سطح آبای زیرزمینی نیزی مفید است و میتانه که زراعت و همچنان آبای زیرزمینی را حمایت بکنه. در زمان ای آبها میتانه که محیط زیست و همچنان اقلیم حمایت کنه.
بر اساس معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، نسبت به هر بخش دیگر ساحات شمالی و جنوبی افغانستان بیشتر از خشکسالی آسیب دیدند و 2.2 میلیون مواشی در سراسر این کشور با کمبود علف مواجه است. مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تایید کرده اند که سازمان‌های غیر دولتی به جز سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد که در حکومت قبلی به دهقانان کمک می‌کرد، همه فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. حکومت طالبان از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌ها به دهقانان در افغانستان را از سر گیرد تا آنها کمتر از خشکسالی متاثر شوند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته است که به خاطر باران‌های شدید و برفباری سنگین به روز چهارشنبه وضعیت اضطراری اعلام شده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید زمستان شدید سبب وخیم‌تر شدن وضعیت ناگوار کنونی مردم می‌شود و وقت برای رساندن کمک به مردم آسیب رسیده از دست می‌رود. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد وخامت وضعیت بشری و امکانات رسیدگی به مردم نیازمند در حکومت تحت سلطه طالبان در افغانستان با دکتر دستگیر رضایی، پژوهشگر امور اقتصادی در هالند، انجام دادم که پیشکش شما می‌گردد. دکتر سب رضایی، تغییرات اقلیمی به شمول خشکسالی‌های پیهم و برفباری و باران‌های غیر مترقبه و همچنان اقتصاد در حال سقوط، افغانستان به کدام سمت می‌کشاند و این وضع بالاخره به پایان خواهد رسید یا همچنان به پیش خواهد رفت؟
متاسفانه یا خوشبختانه بگوییم که افغانستان کشوری است که محکوم به طبیعت است. وضعیت پیش آمده این برفباری ها بجایی که مردم افغانستان خوشحال شوند و خرسند باشند از این که رویداد که یک نویدی از برای جبران خشکسالی در افغانستان، ولی متاسفانه این سردی هوا و بارندگی ها هم از مردم افغانستان قربانی میگیرند و این در حالی است که حکومت هم آمادگی نداره و سازمان های کمک رسان به در بخش بشری هم در سطح در سطح آمادگی نیست که به مردم رسیدگی بکنه و اثرات ناگوار متاسفانه و زندگی مردم به جا گذاشته وضعیت موجود. در این حال که افغانستان در یک رکود اقتصادی و در یک وضع ناگوار از نظر اقتصادی به سر میبره و این بارندگی ها و این سردی هوا و همچنان سیلاب هایی که جریان پیدا کرده از مردم قربانی میگیره، این مضاف بر مشکلی که ناشی از فقر اقتصادی و فشارهای اقتصادی بوده این هم اضافه شده بود. متاسفانه
در حالی که در افغانستان از شدت جنگ کاسته شده، به نظر شما حکومت طالبان چقدر قادر خواهد بود که وضعیت فعلی را مهار بسازن، مخصوصا وضعیت بشری را؟
متاسفانه حکومت طالبان درگیر مسائل درونی خود است و هنوز بالاتر از اون سطح گروهی خود فکر نمی کنه، یعنی که در سطح فکر نمی کنه که او در جایگاهی است که در برابر مردم پاسخگو است و امین ایسی یک حکومت باید خدمات لازمه به شهروندها برسانه و حکومت طالبان متاسفانه از این توانمندی برخوردار نیست و در این حال او پاسخگویی را نداره، ورنه میتونه در سطح خود هم کارهایی را در سطح خود انجام بده در کنار از این که کمک های جامعه بین‌المللی و سازمان های کمک رسان در بخش بشری وجود داره که در اونها در هماهنگی وظایف خود پیش ببره. ولی متاسفانه حکومت طالبان در سطحی که باید پاسخگو باشه احساس مسئولیت نداره.
ولی جناب دکتر صاحب، از دید یک کسی که به افغانستان از دیدگاه اکادمیک نظر اندازی میکنه، چقدر آواز مثبت از تعامل طالبان با جامعه جهانی شنیده میشم؟
انتظار اینه که از طالبان وجود داشت که بعد از اینکه کنترل افغانستان رو به دست گرفته بودن اینا یک مقدار انعطاف از خود نشان میدادن و در پاروی از این نیازمندی های کشور خود درک میکردن و منافع ملی رو در یک اولویت قرار میدادن. متاسفانه این کارت هنوز نتونستن در این که راستا گام مثبتی بردارن و نمیتونستن که این توجه جامعه جهانی را جلب بکنن و گامایی در راستای بهبود وضع و نجات مردم از این وضع و کشورشان و همچنان به خاطر بقای خود. مهمتر از همه یک رسیدن به یک تفاهم سیاسی با طایفا و گروه های مختلف سیاسی است که متاسفانه اینا هنوز در این رابطه احساس مسئولیت ندارن و دیدگاه ندارن و هنوز هم به انحصار قدرت خود اینا متمرکز هستن.
و در نهایت چه برنامه میتونه که وضعیت بشری را در افغانستان بهبود ببخشد؟
نقش داره در شرایط فعلی که میتونه که سازمان های کمک رسان بین‌المللی که انجام بده و در این حال حکومت افغانستان هم باید در این رابطه احساس مسئولیت بکنه، تسهیلات لازم را برشان فراهم بساز در حد خواهد. اما نقش جامعه بین‌المللی به خصوص او سازمانهایی که در بخش کمک رسانی است او برجسته است، این باره شده نمیتونه که سردی هوا خوب به یک کندی ایجاد میکنه ولی به هیچ وجه نباید این متوقف شود به این مانا که مردم سخت در خطر سردی و در گرسنگی همزمان مواجه هستند، باید به اینا رسیدگی صورت بگیره.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماری از پناهجویان افغان بعد از خروج از پایگاه‌های نظامی در ایالات متحده در مناطق مسکونی آمریکا به شمول شمال ایالت ویرجینیا اسکان یافتند. دو بنیاد غیر انتفاعی داوطلب در منطقه تلاش دارند تا برای این خانواده‌هایی که تازه به منطقه می‌رسند کمک‌هایی را فراهم سازند. نووا رفت و فرش استارت در همکاری با افراد داوطلب به شمول نظامیان پیشین آمریکایی، کلیساها و سایر افراد از خانواده های افغان استقبال گرم می کنند. همکار ما ژیلا نوری در مورد فراهمسازی تسهیلات و لوازم خانه برای پناهجویان افغان و روند کاری داوطلبان گزارش دارد که پیشکشتان می گردد.
هر روز ساعت 4 بعد از ظهر افراد داوطلب پس از ختم روز کاری با هم یکجا میشوند و برنامه انتقال از باب خانه را با خانواده های پناهجویان افغان تنظیم میکنند. امروز موترهای لاری را با لوازم خانه پر کردند که برای دو فامیل به شمول یک زن افغان با نوزادش منتقل کنند. دان آلتمن و دوست ناتالی پردو که هر دو باشندگان منطقه اسپرینگفیلد ایالت ویرجینیا هستند و با افغانستان رابطه نزدیک دارند تصمیم گرفتند تا برای کمک به جاگزین شدن خانواده های افغان و رسیدگی به نیازهای اولیه آنها پیش قدم شوند.
من با مردم افغان احساس نزدیک دارم و جای خوشی است که من با همسرم توانستیم 20 نفر از دوستان افغان را الی سال 2014 از افغانستان اینجا بیاوریم. پس از بحران مایاگست مانند سایرین ما احساس بدی در مورد وضعیت افغانستان داشتیم و تصمیم گرفتیم یک کمک مثبت کنیم و با گرد هم آوردن افراد و سایرین در منطقه ما می خواهیم از افغانهایی که از حالت بحران نجات یافتند استقبال کنیم.
این گروه داوطلب عصر تا شب برای انتقال تخت خواب، کاوچ، تلویزیون، لوازم خانه و وسایل پاکی و آشپزخانه کار میکنند. این یکی از جوانترین عضو تیم داوطلب امشب است که با کمک به دیگران باور دارد.
میخواهم برای همه افغانهایی که اینجا آمدند لوازم برسانیم تا احساس خوب کنند. آنها با خود چیزی نیاوردند و نباید در زمین بخوابند. باید تخت و لحاف داشته باشند و سرما نخورند.
خانواده هایی که وسایل برایشان میرسد نخواستند با صدای آمریکا صحبت کنند، اما از حمایت این افراد داوطلب اظهار سپاسگزاری کرده. دانیل اکثرا همراه با دخترش برای انتقال وسایل از طریق پیام های تلفنی و فرستادن آدرس آپارتمان ها همراه می شود. مرجان داراب یکی از افراد داوطلب بنیاد فرش استارت است که توسط افغان های دیاسپورا در سال 2017 برای اسکان مجدد پناهجویان ساخته شده است.
این کار مثل یک مسئله شخصی است و می خواهم که با شناختن این افراد ما بتوانیم برای آنها بگوییم که مردم منطقه مدد می کنن و برای آنها کمک می کنیم و از آنها حمایت می کنیم. برای آنها منابعی که نیاز دارن فراهم می سازیم.
زهره دختر جوان افغان است که تازه از پایگاه نظامی به یک آپارتمان خالی منتقل شده است و برای دیدن لوازم خانه به اینجا آمده است. او می گوید این کمک ها برای آنها بسیار مهم است.
55 روز در ملیتری بیس بودم و بعد از او تمام مدت در هتل بودم و تقریبا یک هفته میشه که من یک جا پیدا کردم و به یک آپارتمان خالی موو کردیم. اونجا رفتیم چون آپارتمان ما کاملا خالی بود و بعد از بسیار صحبت با ای ایجنسی ما ازشان خواهش کردم که آپارتمان ما خالی است، به ما حداقل یک فرنیچر بدین که ما ستل شوم.
جولیان میولر یکی از داوطلبان است که زهره را به انتخاب وسایل خانه آورده بود و میگوید خوشحال است که برای افغان‌ها از طریق کمک میکند.
بعد از اینکه برای یک دختر افغان در امتحان انگلیسی کمک کردم، بعداً داوطلب شدم و حدود 40 ساعت در هفته با پناهجویان کار میکنم. آنها را برای انتخاب وسایل آپارتمان میبرم، ماشین های خیاطی میرسانم یا آنها را نزد دکتر دندان میبرم و هر چی نیاز باشد کمک میکنم.
افراد داوطلب در بنیاد نووا رفت شامل نظامیان متقاعد، اعضای کلیساها و از معبد یهودیان و سایر خانواده ها میباشند. دیوید کیت نظامی پیشین میگوید آنها تلاش میکنند که هر چی سریعتر به افغانها کمک کنند، اما رقم افرادی که انتظار جابجا شدن یا اسکان مجدد را دارند زیاد است و وقت
می‌گیرد.
این اولین باری است که برای آماده کردن آپارتمان می‌روم. در وظیفه فعلیم در پایگاه‌های نظامی برای کمک افغان‌ها که غذا دارند یا جای خوابشان درست باشد کمک می‌کنم. جامعه آمریکا برای آنها زیاد کار می‌کنند و اینجا نیز مردم منطقه با دلسوزی و همدردی کامل به وضعیت آنها خدمت می‌کنند.
دانیل آلتمن در همکاری با فرش استارت و بنیادهای محلی از کار مجدد پناهجویان و از طریق رسانه اجتماعی فیسبوک صفحه نووا رفت انتقال لوازم و هماهنگی با داوطلبان و رسانیدن این وسایل خانه را برای خانواده های نیازمند افغان فراهم میکنند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده است نسل از ناسیونالیست های جوان ترکی را که به ارزش های سنتی اسلامی وفادار باشند ایجاد کند. اردوغان از این جوانان با عنوان نسل متدین نام برده است، اما تحلیلگران سیاسی میگویند که کسب آرای جوانان میتواند بزرگترین آزمون او در آستانه انتخابات سال 2023 باشد. گزارش دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا را که از استانبول فرستاده است، همکار ما ژیلا سمیعی به توجه میرساند.
در منطقه مرکزی بشکتاش استانبول، مردان هوادار فوتبال و معترضان فیمینیست یا طرفداران افراطی حقوق زنان به سختی با هم جوش می‌خورند. اما در این دوران آشفتگی اقتصادی و تشدید محدودیت‌ها بر آزادی‌های فردی، مشترکات آنها بیش از آن چی به چشم می‌خورد برجسته شده است. این افراد به عنوان اعضای نسل جوان فشار را احساس می‌کنند. سیلا مسئل 20 ساله نگران است که فشار به سوی یک جامعه سنتی تر برای او چه معنایی خواهد داشت.
ما تأثیرات بحران اقتصادی را عمیقاً احساس میکنیم، اما همزمان به عنوان زنان جوان فشار فزاینده را بر زندگی خود نیز احساس میکنیم.
تورم در حال افزایش است و بیکاری جوانان نزدیک به 30% رسیده است. مصطفی دست فروش 21 ساله امیدوار به تغییر است.
مسئله اصلی در ترکیه اکنون اقتصاد است. پول ما مدام ارزش خود را از دست می دهد، اقتصاد ما بدتر می شود. من فکر نمی کنم اوضاع به این زودی ها بهتر شود مگر اینکه دولت تغییر کند. ما 18 سال است که همین دولت را داریم.
یک نظرسنجی اخیر نشان داد که رای دهندگان جوان نه تنها از اقتصاد بلکه از محدودیت‌های روبرشت آزادی بیان و حکومت استبدادی ناراضی هستند. جان سالچوک رئیس اداره تحقیقات اقتصادی استانبول، شرکتی که این نظرسنجی را انجام داده است، میگوید
برای آنها به طور فزاینده مشکل است که به آینده نگاه کنند و امیدوار باشند. به همین دلیل از سیستم فعلی ناراحتند. آنها به دنبال نجات دهنده نیستند و من فکر میکنم که این تفاوت اندک آنها با والدینشان است. به این معنا که آنها خود را ناجی میبینند. آنها میخواهند بخشی از جامعه مدنی باشند. آنها میخواهند رای حل‌های خود را مطرح کنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده است که در دوران حکومتداری خود با گسترش مدارس دینی نسل وفادار و وارسته ایجاد کند. جوانان نیز با رسانه‌های تحت کنترل حامیان اردوغان رشد کردند، اما آنها بیشتر به شبکه‌های اجتماعی متکی‌اند. برخی از تحلیلگران می‌گویند که تصور در میان رای دهندگان جوان این است که دولت در رسیدگی به مسائل مهم ناکام است، که این مفکوره با آرزوهای اردوغان یکسان نبوده و آن را خونسا می کند. دمت لوکوسولو استاد حقوق در پانتون یدیت پا می گوید
کنترل 100% تمام جمعیت دشوار است، اما در عین حال یکی از دلایل مشکلات نسل جوان است. مشکلات سیستم تعلیمی وجود دارد، مشکل بیکاری جوانان وجود دارد.
جوانانی که 2 سال پیشتر انتخابات شورای استانبول از هر 3 نفر یکیشان به حمایت از اکرم امام اغلو سیاستمدار چپ میانه محبوب رای دادند، با پایان 25 سال تسلط حزب اردوغان در این شهر کمک کردند. اردوغان ویدیوهایی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کند و با جوانان به عنوان بخشی از تلاش برای جلب حمایت آنها جلسات برگزار می‌کند. اما نظرسنجی ها نشان می دهد که جوانان نه تنها با اردوغان بلکه نسبت به تمام احزاب سیاسی بدبین هستند، به این معنا که رهبران مخالفین نیز کارهای زیاده برای انجام دادن دارند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیماً با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.